ساعت 19 در ایران است. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهید. امروز پنجشنبه 29 مهر ماه سال 1400 خورشیدی است. در یک روز رنگارنگ پاییزی دیگر با شما هستیم از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدیرات هستم. امیدوارم هفته خوبی رو تا امروز گذرونده باشید. همراه شما خواهم بود در حدود 45 دقیقه پیش رو با گزارش ها و مطالبی متنوع. اما در ابتدای این مجله شامگاهی مثل همیشه بریم و بشنویم تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم مرداد قاسم‌فر. مرداد،
سپاس از تو مهتاب. سلام کنم به همراهان این مجله رادیو فردا. سرپرست آموزش و پرورش ایران میگوید بازگشایی مدارس به واکسینه شدن دانش آموزان وابسته نیست و مدارس تا اول آذر ماه بازگشایی خواهد شد. علیرضا کاظمی در این باره به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت:
الان بالاترین حقوق معلم ها در میانه مبلغی هستش که خود مسئولین برای خط فقر در نظر گرفتن.
سخنان سرپرست آموزش و پرورش در حالی منتشر می شود که همزمان مقام های وزارت بهداشت ایران درباره آغاز خیز جدید کرونا در کشور هشدار دادند. به گفته علیرضا کاظمی، فاصله گذاری اجتماعی و دیگر آیین‌نامه های بهداشتی در بازگشایی مدارس رعایت خواهد شد. سرپرست وزارت آموزش و پرورش ایران پیشتر از واکسیناسیون بیش از 70% دانش آموزان سخن گفته بود. وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه در سفرش به عربستان سعودی گفت برنامه هسته‌ای تهران به شکل چشمگیری پیشرفت کرده. به گفته لیز تراس، جان نمیتواند شاهد دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باشد. خانم تراس که با روزنامه الشرق الاوسط گفتگو کرده، درباره بازگشت ایران به میز مذاکرات گفته است که پرونده هسته‌ای ایران به مرحله پیچیده‌ای رسیده است. به گفته او، تأخیر ایران در بازگشت به میز مذاکرات از فرصت‌های دیپلماسی برای حل مسئله می‌کاهد. ایران از خرداد ماه سال جاری میز مذاکرات را ترک کرده و وزیر خارجه ایران میگوید به زودی و پس از بررسی‌های لازم ایران به مذاکرات باز خواهد گشت. این در حالی است که طرف‌های برجام و ایالات متحده میگویند فرصت ایران نامحدود نیست و در صورت عدم بازگشت تهران به میز مذاکرات، تمامی گزینه‌ها برای رسیدگی به برنامه هسته‌ای ایران را در نظر گرفتند. روابط عمومی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه از جان باختن 178 تن دیگر در شبانه روز گذشته به دلیل ابتلای به بیماری کووید 19 خبر داد. با احتساب این آمار که مورد تایید منابع مستقل داخلی و خارجی نیست، تا کنون بیش از 124,000 تن در ایران جان خود را به دلیل ابتلای به این بیماری از دست دادند. بیانیه وزارت بهداشت همچنین از ابتلای بیش از 11,000 تن به بیماری کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد که آمار تعداد کل مبتلایان به کرونا در ایران را به بیش از 5 میلیون تن رسانده. کارشناسان امر بهداشت از اوجگیری بیماری کرونا در روزهای پیش رو و خیز جدید آن خبر می‌دهند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام که ناظر بر عملیات نظامی این کشور در خاورمیانه است، از حمله چند پهپاد به قرارگاه التنف در سوریه خبر داد. این پایگاه نظامی نیروهای ائتلاف بین‌المللی علیه داعش مورد حمله همزمان چند پهپاد و آتش توپخانه قرار گرفت، اما به گفته سخنگوی سنتکام به هیچ یک از نظامیان آمریکا در جریان این حمله آسیبی وارد نیامده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حمله چهارشنبه شب اتفاق افتاد، اما تاکنون هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. در همین گزارش آمده است که نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در نزدیک این پایگاه در مجاورت بزرگراه بغداد دمشق مستقر هستند. قرارگاه التنف در کویر جنوب سوریه در نزدیکی مرز اردن و عراق قرار دارد. و شماری از زنان در کابل امروز پنجشنبه بار دیگر با شعار کار، نان، آموزش به خیابان‌ها آمدند. این معترضان در برابر وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به خاطر وضعیت ناگوار اقتصادی، حذف دختران از فضای آموزشی و عدم اجازه کار زنان اعتراض کردند. گزارش‌ها از کابل حاکی از آن است که مأموران حکومت طالبان مانع ادامه این تجمع شده و تعدادی از زنان نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. در هفته های پس از تصرف قدرت توسط طالبان، گروه‌هایی از زنان در کابل و شهرهای دیگر در اعتراض به این محدودیت ها و در دفاع از حق تحصیل و اشتغال تظاهرات کردند.
خیلی متشکرم از تو مرداد. همکارم مرداد قاسمفر بود که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا با هم مروری کنیم بر آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. مذاکرات نیمه کاره برجام و بحث ها بر سر فعالیت های هسته‌ای ایران. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران قرار است فردا در پاریس با دیپلمات های سه کشور اروپایی دیدار کند. مخالفت ها با لایحه رتبه بندی معلمان و ادامه اعتراض فرهنگیان به تعویق اجرای این طرح.
الان بالاترین حقوق معلم‌ها در میانه مبلغی هستش که خود مسئولین برای خط فقر در نظر گرفتن.
حمله به پایگاه نیروهای آمریکایی در سوریه انگشت اتهام بار دیگر به سوی حکومت ایران نشانه رفت. احضار و بازداشت چند فعال کارگری توسط نهادهای امنیتی در ایران. حذف اثر هنری علیرضا شجاعیان از آرت فیر آسیا در پاریس. با خود علیرضا شجاعیان گفتگو کرده ایم.
از جامعه ای حرف میزنه که بسیار به حاشیه رانده شده، جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی.
معرفی فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی به عنوان نماینده ایران در اسکار. و پیام های شما شنوندگان عزیز که بخش جدایی نشدنی پوشش خبری ماست. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. تا پایان مجله همراه ما بمانید. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در هفته جاری در دوحه و ریاض با مقام‌های ارشد قطر و عربستان سعودی درباره پرونده هسته‌ای ایران گفتگو کرد. رابرت مالی قرار است فردا در پاریس هم با نمایندگان سه کشور اروپایی حاضر در مذاکرات احیای برجام گفتگو کند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
جدیدترین اقدام کشورهای غربی برای احیای برجام ملاقات روز جمعه رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با مقامات ارشد آلمان، فرانسه و بریتانیا است. به گزارش خبرگزاری رویترز این ملاقات در پاریس و با حضور معاونان سیاسی وزرای خارجه سه کشور اروپایی انجام خواهد شد. اقدام‌های تهران برای به تأخیر انداختن گفتگوها و روکرد کشورهای غربی به احتمال عدم بازگشت ایران به میز مذاکره از جمله مسائل مورد بحث در نشست پاریس است. پیش از سفر به پاریس، رابرت مالی در ریاض با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان و در دوحه با وزیر خارجه قطر درباره پرونده هسته‌ای ایران و نقش جمهوری اسلامی در منطقه گفتگو کرد. لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا هم روز چهارشنبه در ریاض بود و با بن فرهان درباره ایران و دیگر مسائل منطقه‌ای گفتگو کرد. روز جمعه هم نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات می‌کند و ایران یکی از موضوع‌های مورد بحث است. در کنار این تحولات دیپلماتیک، هفته پیش نیز رافائل گروسی مدیر کل آژانس در واشنگتن بود و با وزیر خارجه و دیگر مقامات آمریکایی درباره ایران گفتگو کرد. آقای گروسی گفته است که احتمالاً در چند روز آینده به تهران هم سفر خواهد کرد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در سفر اخیرش به واشنگتن با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا درباره برجام گفتگو کرد. پیش از آن انریکه مورا معاون سیاسی آقای بورل در تهران با مقامات ارشد ایران گفتگو کرده بود. تهران تاکنون به این سفرهای دیپلماتیک و مذاکرات دو جانبه و چند جانبه واکنش روشنی نشان نداده و تنها به تأکید بر تمایلش به بازگشت به گفتگوهای وین بسنده کرده است. از اواسط مرداد ماه که ابراهیم رئیسی پرونده مذاکرات هسته‌ای را از حسن روحانی و محمد جواد ظریف تحویل گرفت، مقامات ارشد دولت میگویند تیم آقای رئیسی سرگرم بررسی پرونده هسته‌ای ایران و تدوین سیاستی است که می‌خواهد در مذاکرات وین پیش ببرد. آمریکا، اروپا، روسیه و چین خواهان اجرای کامل تعهدات ایران در چارچوب برجام هستند، ولی تهران می‌گوید تمامی تحریم‌های آمریکا باید لغو شود و واشنگتن و اروپا تضمین دهند که تحریم‌ها برگشت ناپذیر خواهند بود. درخواستی که از طرف واشنگتن، پاریس، برلین و لندن رد شده است. در مقابل برخی رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که کاخ سفید احتمالاً با تغییراتی در متن برجام و دادن ضمانت‌های محدودی به تهران موافق است، ولی همزمان می‌خواهد در گام بعدی توافق هسته‌ای طولانی مدت‌تر و قوی‌تر شود. خودداری ایران از بازگشت به میز مذاکره سبب شده کشورهای درگیر در پرونده هسته‌ای ایران و تحلیلگران سیاسی گزینه‌های پیشرو در صورت عدم اثرگیری مذاکرات و یا شکست مذاکرات را به صورت جدی‌تری مطرح کنند. حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران یکی از گزینه‌هاست که سال‌هاست از طرف اسرائیل و برخی سیاستمداران آمریکا به عنوان گزینه عملی مطرح می‌شود و اخیراً اسرائیل بودجه 1.5 میلیارد دلاری برای این کار اختصاص داد. گزینه دیگر اقدام گام به گام طرفین برای اعتماد سازی است که هنوز بحث بر سر آن رسانه‌ای نشده است. اما گزینه افزایش تحریم‌های آمریکا و همزمان ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل در صورت عدم همکاری کامل تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هفته‌های اخیر به طور جدی‌تری مطرح شده است. ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت می‌تواند به بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران منجر شود.
گزارشی بود از همکارم جمشید زند درباره پرونده هسته‌ای ایران. و در حالی که مسئولیت حمله به پاسگاه نیروهای آمریکایی در سوریه را هنوز هیچ فرد یا گروهی بر عهده نگرفته است، اما برخی کارشناسان معتقدند نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی ایران در این حمله دست داشتند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی.
پاسگاه نیروهای آمریکایی در جنوب سوریه شامگاه چهارشنبه دیشب هدف حمله قرار گرفت. به گزارش منابع مختلف خبری، پاسگاه تنف به وسیله پهپاد و موشک مورد حمله قرار گرفته است. گرچه مقامات آمریکایی تا کنون صرفاً از احتمال پهپادی بودن این حمله خبر داده و گفتند این حمله هیچ گونه تلفات جانی در پی نداشته است. تنف تنها منطقه خارج از کنترل کردها در سوریه به شمار می رود که نیروهای نظامی آمریکایی در آن حضور دارند و این پایگاه از لحاظ موقعیت مکانی در نقطه‌ای استراتژیک در نزدیکی مرز سوریه با عراق و اردن قرار گرفته است. آمریکا که پایگاه تنف را ابتدا به منظور مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا داعش در شرق سوریه تأسیس کرده بود، پس از شکست و بیرون رانده شدن اعضای داعش همچنان به حضورش در این منطقه ادامه داد. علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، درباره دلیل ادامه حضور نیروهای آمریکایی در پایگاه تنف اینطور میگوید:
اهمیت این پایگاه در این است که در اونجا آمریکایی‌ها به نیروهای سوری طرفدار خودشون آموزش میدن برای مقابله با داعش. علاوه بر این، از این پایگاه هست که نیروهای آمریکایی تقریبا رفت آمد دقیق شبه نظامیان طرفدار ایران از سوریه، از عراق به سوریه رو کنترل میکنن. و اهمیت دیگری که داره این است که در همون نزدیکی ایران یک پایگاهی به نام بوکمال داره که بارها مورد حمله اسرائیل قرار گرفت و این پایگاه هم برای ایران اهمیت داره، هم برای نیروهای مخالف ایران از جمله اسرائیل و آمریکا.
هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است و مقامات آمریکایی نیز از گمان زنی در این باره خودداری کردند. با این حال، فرماندهی مرکزی سنتکام اعلام کرده که آمریکا حق دفاع از خود را محفوظ می‌داند و به موقع به این حمله پاسخ خواهد داد. علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی، معتقد است که تمام نشانه ها حاکی از دست داشتن شبه نظامیان طرفدار ایران در این حمله است.
درست است که کسی هنوز مسئولیت دقیق این حملات رو به عهده نگرفته، ولی تمام ناظرین بی‌طرف معتقد هستند که این حمله از طرف شبه نظامیان طرفدار ایران بوده، چرا که اولا از پهپاد استفاده شده و همونطور که می‌دونیم پهپادهایی هستند که ایران اخیراً در اختیار شبه نظامیان خودش در عراق و سوریه قرار داده. دوم این که مسئله خروج آمریکایی‌ها از عراق پس از انتخابات در عراق، دوباره می‌خواهند این نیروها تبدیل به یک مسئله حساسی بکنن، به خصوص که بقیه نیروهای مخالف ایران چندان در عراق روی مسئله خروج آمریکا تاکید نمی کنن و این حملات باعث خواهد شد که پس از این انتخابات یک بار دیگه آتشی به تنور بحث خروج آمریکایی‌ها از عراق باشه.
در دو سال گذشته نیز شبه نظامیان مورد حمایت ایران از جمله کتایب حزب الله بارها پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق را هدف حمله قرار دادند.
گزارش بود از همکارم نوشین سید حسینی. و روسیه بزرگترین محموله اسپوتنیک وی را به ایران تحویل داد، همزمان در خود روسیه که با شیوع بی سابقه ویروس کرونا و رشد تصاعدی قربانیان این بیماری روبرو شده، روند واکسیناسیون عمومی عملا شکست خورده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بیش از 30,000 مورد جدید ابتلا به کرونا و بالغ بر 1,000 قربانی این بیماری طی یک روز آماری است که از ابتدای ماه جاری میلادی دولت روسیه هر روز منتشر میکند. اما جامعه شناسان با توجه به آمار مرگ و میر که به صورت فصلی توسط اداره آمار منتشر میشود برآورد کردند که اعداد و ارقام اعلام شده از سوی دولت درباره وضعیت جاری شیوع ویروس کرونا باید دست کم ضرب در سه شود. کیریل شولیکا، جامعه شناس، شمار مرگ و میر در روسیه را از زمان جنگ جهانی دوم بی سابقه می داند.
За октябрь избыточная смертность в сутки составляет примерно 90 тысяч.
Пиш бини میکنیم که در ماه اکتبر دست کم 90,000 نفر به دلیل ابتلا به کرونا جان خواهند باخت که این یک ضد رکورد است. کل موارد مرگ و میر در کشور طی همین ماه را حدود 240,000 نفر و طی سال جاری میلادی نزدیک به 2.5 میلیون نفر برآورد می‌کنیم که این از زمان جنگ جهانی دوم بی سابقه است، در حالی که ناچاریم آمار رسمی مرتبط با مبتلایان و قربانیان کرونا در روسیه را دست کم 3 برابر افزایش دهیم تا به واقعیت نزدیک شود. آمار واکسیناسیون را که دولت آن را 30% اعلام می‌کند باید دست کم 10% کاهش دهیم، زیرا از موارد فراوان تقلب در صدور سند دریافت واکسن مطلع شده ایم. به همین دلیل روسیه در حال حاضر در مقایسه با کشورهای بزرگ بدترین وضعیت را دارد.
کرملین و دولت روسیه از آن کردند که این کشور موج چهارم شیوع ویروس کرونا را پشت سر می‌گذارد. با فرمان رئیس جمهور روسیه از اواخر ماه جاری میلادی و به مدت یک هفته به استثناء سرویس‌های اضطراری و امداد رسانی کل روسیه به تعطیلی می‌رود. ولادیمیر پوتین چهارشنبه طی جلسه دولت که در شبکه‌های تلویزیونی روسیه به طور زنده پخش شد، اقدامات فوق‌العاده را نتیجه روند پایین واکسیناسیون دانست و شهروندان روس را فراخواند هرچه سریع‌تر واکسن بزنند. در روسیه 4 واکسن برای واکسیناسیون عمومی موجود است که همه تولید داخلی است و هنوز از سوی نهادهای معتبر بین‌المللی مورد تایید قرار نگرفتند. در این حال پنجشنبه صفحه رسمی اسپوتنیک وی در تویتر اعلام کرد سازمان جهانی بهداشت فرایند بررسی این واکسن را از سر گرفته تا به زودی اسپوتنیک وی را تایید کند. تا کنون سازمان جهانی بهداشت چند بار و آخرین دفعه 1 ماه پیش در ارتباط با اشکالات مربوط به دقت داده های تست واکسن، کنترل کیفی در مرحله پر کردن شیشه ها، نواقص مشاهده شده در استریل سازی محیط، کیفیت ردیابی و شناسایی محموله های واکسن ارسالی در برخی تولید کنندگان، روند تایید اسپوتنیک وی را تعلیق کرده بود. همچنین آژانس دارویی اروپا نیز اعلام کرد نواقص در داده های مرتبط با تولید و توزیع این واکسن همچنان رفع نشده. اسپوتنیک وی در 7 کارخانه در روسیه تولید می شود و اخیراً میزان تولید آن در خارج از روسیه افزایش یافته که باعث شده صادرات این واکسن نیز افزایش یابد. پنجشنبه روسیه بزرگترین محموله اسپوتنیک وی شامل 777,600 دوز کامل این واکسن را به ایران تحویل داد. هفته گذشته نیز پس از وقفه چند ماهه 400,000 دوز کامل اسپوتنیک به تهران رسید. با احتساب این محموله ها صادرات اسپوتنیک وی به ایران نزدیک به 2.5 میلیون دوز رسید و این در حالی است که مطابق توافق دو کشور قرار بود روسیه 62 میلیون دوز این واکسن را به ایران ارسال کند. روند تولید واکسن های روسی در ایران نیز در حالی از ابهام قرار دارد. چند روز پیش خبرگزاری موج در گزارش نوشت با واردات انبوه سینوفارم چین ماجرای تولید اسپوتنیک روسی به فراموشی سپرده شد و در حالی که بهار گذشته مقامات ایرانی وعده می دادند ماهی 8 میلیون دوز اسپوتنیک وی در ایران تولید شود، با گذشت 6 ماه سرنوشت این واکسن مشخص نیست و ظاهراً تولید انبوه آن همچنان منتظر تاییدیه سازمان غذا و داروست.
گزارش بوده از آنا رایسکایا درباره وضعیت شیوع کرونا در روسیه و در اینجا فرصتی هست که بشنویم پیام‌های تلفنی چند تا از شما شنوندگان عزیزمون رو.
به نظر من اسرائیل انقدر تو ایران جاسوس داره که اگر اون بودجه 1.5 میلیاردیشم تصویب بکنه و اجرا بکنه، میتونه در لحظه ای که میخواد حرکت انجام بده و اقدامی بکنه علیه تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی، سامانه ها رو به جاسوساش بگی از کار بندازن، سامانه های دفاعی رو بگی از کار بندازن، یعنی فلج بشن، یعنی کل نیروهای نظامی ایران از کار بیفتن، ساختار رو متلاشی میکنه. این اعتماد به نفس به اسرائیل داده که با بودجه 1.5 میلیاردی بخواد خودش رو طرف ایران بکنه.
خیلی عجیبه که هر رئیس جمهوری که تو ایران سر کار میاد همشون اعلام میکنن که اگر شما بدونید ما چه دولتی تحویل گرفتیم، چقدر آشفته بود و مسخره است. واقعا همشون از آقای روحانی، از دولت آقای احمدی نژاد شکایت میکرد، آقای رئیسی از دولت آقای روحانی، همه دوز در دوست. معلوم است کی راست میگه توی مملکت، و ایشون با کشورهایی مثل چین و روسیه رو دوست خود میدونن که از خدا به قول خودشون بیخبرن، آمریکا رو دشمن خودشون میدونن، و واقعا متاثر میشه آدم وقتی اینا رو میبینه. اصلا نمیدونه توی مملکت باید به کی اعتماد کرد.
در رابطه با تقاضای بودجه 1.5 میلیارد دلاری اسرائیل برای حمله به ایران، باید بگم که بجای 1.5 میلیارد دلار اگه 10 میلیارد دلار هم تقاضا بکنن و این کار رو انجام بدن، جمهوری اسلامی این قبیل حمله را با جمع دل میخره. جمهوری اسلامی هم به قول معروف آوازا تکوب نمیخوره براش، چون اون چیزی که هدف کشورهای اسرائیل خارجی دیگر هست، یعنی سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، باید از داخل به دست مردم ایران صورت بگیره، نه نیروهای بیگانه خارجی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
@فرداگرام شناسه تلگرام رادیو فرداست که میتونید پیام های صوتیتون رو از اون طریق برای ما بفرستید تا با صدای خودتون از همینجا پخش بشه. و خبرها از ایران حاکی از بازداشت و احضار چند تن از فعالان کارگری است. عثمان اسماعیلی فعال کارگری در سقز روز چهارشنبه توسط مامورین امنیتی بازداشت شد و همزمان تعدادی از فعالان کارگری هم به نهادهای امنیتی احضار شدند. گفتگویی رو بشنوید که داشتم قبلا با روزبه بولهری، فردی که اخبار کارگری رو دنبال میکنه و تهیه کننده مجله کارنامه. همکارم روزبه بولهری.
عثمان اسماعیلی کارگر نقاش و همچنین فعال کارگری در سقز که پیش از این هم چندین بار بازداشت شده بود، از جمله در خرداد ماه به خاطر انتشار تصاویر مراسم روز جهانی کارگر، روز چهارشنبه غروب ساعت 6 عصر در منزل خودش بازداشت شده به دست 10 تن از ماموران امنیتی.
مشخصه که این مامورا از کجا بود؟
نه، مشخص نشده. چیزی که فرزند آقای اسماعیلی در صفحه اینستاگرام خودش گذاشته بود و همینطور آقای محمود سالی فعال کارگری و از همکاران آقای اسماعیلی و نیز اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر کردن، به اینکه توسط چه گونهادی بازداشت شده و این که اصلا به کجا منتقل شده به هیچ وجه حرفی زده نشده، یعنی اصلا مشخص نشده، احتمالاً شاید اصلا حکمی هم نشون ندادن. ولی اون چیزی که مشخص است، از صبح چهارشنبه محل کارش و منزلش تحت نظر ماموران بوده و بعد این 10 تا مامور رفتن و بازداشتش کردند.
عثمان اسماعیلی قبلا هم بازداشت و زندانی شده بوده، درسته؟
درسته، بله، به خصوص آخرین بارش در خرداد ماه است و قبل از اونم باز بازداشت شده بود که بعد از چند ماه آزاد شده بود، که اتفاقا بازداشتش خیلی انتقادهای زیادی رو هم به همراه داشت، مثل سایر فعالانی که بازداشت میشه.
بله، که همه این بازداشت‌ها هم در ارتباط با فعالیت‌های صنفی او بوده.
دقیقاً
همونطور که در مقدمه هم گفتم، روز به تعدادی از فعالان کارگری هم به نهادهای امنیتی احضار شدن. اسامی این افراد منتشر شده و همینطور دلیل احضارشون؟
اسامیشون، بله مهتاب، اتحادیه آزاد کارگران ایران اسامی اونها رو تعدادی از اونها رو منتشر کرده. اصل محمدی که سابقه زندان داشت، هیراد پیربوداغی اون هم سابقه زندان داشته، عاطفه رنگریز اون هم داشته، کامیار فکور باز هم، امیرعباس آذروند روزنامه‌نگار و فعال کارگری اون هم، روحامه یگانه و سرناز احمدی، همه اینها به نوعی سابقه بازداشت و زندان رو داشتن.
با تعدادی از اینها یک نشریه کارگری هم دارن.
بله بله بله، یه نشریه قبلا منتشر می‌کردن، یکیش مثلا گام بود که در بخصوص در بحبوه اعتراضای کارگران نیشکر هفت‌تپه در آبان ماه در حقیقت منبع خبررسانی بود در این رابطه. اینها احضار شدن از سوی نهادهای وزارت اطلاعات و با لحن تهدیدآمیز احضار شدند. تعداد دیگری هم احضار شدند ولی اسامیشون رو اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر نکرده. اونها هم احضار شدند و تهدید شدند که باید بیان وگرنه باهاشون برخورد صورت میگیره. اتحادیه آزاد کارگران ایران هدف از این احضارها رو فشار هرچه بیشتر بر روی فعالان کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی دونسته و خواهان پایان اینها شده. این رو هم اشاره بکنم که در روزهای گذشته هم سعید و احسان رضایی توسط نیروهای امنیتی در رشت، این دو فعال مدنی، برای چندین ساعت بازداشت شده بودند. یا مثلا عزیز قاسمی زاده یک روز پس از سوم مهر ماه تجمع بزرگ معلمان بازداشت شد. یا حتی همین تجمع هفته گذشته هم که داشتیم در بعضی جاها بازداشت چندین ساعته و یا ضبط مثلا موبایل و اینها منتشر شده بود. به نظر میاد که با توجه به افزایش اعتراض‌های کارگری و صنفی در ایران، افزایش برخوردهای امنیتی و قضایی در دستور کار جمهوری اسلامی قرار داره.
توضیحات همکارم روزبه بولهری رو شنیدیم درباره بازداشت و احضار شماری از فعالان کارگری. اما علاوه بر فعالان کارگری، معلمان هم با مشکلاتی در ایران مواجهند، از جمله مشکلاتی که دارن و طی روزهای گذشته اعتراضهای گسترده در ده ها شهر ایران صورت گرفت. عدم اجرای طرح رتبه بندی معلمان هست، طرحی که در مجلس شورای اسلامی مخالفانی هم داره. گفتگوی داشتم ساعتی پیش با نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، و از او درباره موانع تصویب و اجرای این طرح پرسیدم.
من فکر میکنم اجرای رتبه بندی در اون چارچوب کلی اقتصاد جمهوری اسلامی اگه بخوایم نگاه کنیم، یعنی اگه با عینک مسئولین اقتصادی و مالی حکومت نگاه کنیم، خب واقعا بار مالی داره. اما مسئله اینه که الان حتی اگر بالاترین حقوق معلم ها رو حساب کنیم، در میانه مبلغی هستش که خود مسئولین برای خط فقر در نظر گرفتن و به عنوان شاخص خط فقر اعلام کردن. این که جمعیت معلم ها به حال زیاد هستش و هر گونه افزایش حقوق بار مالی بالایی رو خواهد داشت و منجر به ایجاد تورم خواهد شد، خب این در یک چارچوب سالم اقتصادی اگه نگاه کنیم می‌بینیم که این نکته غلطی نیست. اما مسئله این هستش که اون مسائلی که باعث تورم میشه، مسائلی نیست که الزاماً به حقوق‌ها ارتباط داشته باشه. یعنی سیاست‌های کلان اقتصادی که از جهت‌گیری‌های کلانتر حکومت تو عرصه مدیریت و توی عرصه روابط بین‌الملل نشأت گرفته، باعث فقر و باعث تورم و بیکاری و مسائل اقتصادیه. و این رو گره زدن به معیشت یکی از اقشار واقعا زحمتکش و زیر خط فقر جامعه، یعنی معلم ها، خب یک ترفندی هستش که سالها داره انجام میشه و یک ظلمی هستش که به معلم ها شده و به همین خاطره که ما این اعتراضات رو شاهد هستیم در سالهای اخیر.
دقیقا میخواستم همینو بپرسم که اجرای این طرح چه اهمیتی داره برای معلم ها که الان باعث شده به ادامه این اعتراضها در ده ها شهر ایران چه تغییری در زندگیشون ایجاد میکنه؟
در کوتاه مدت و به صورت موقت خب یک تأثیر مهمی داره. ببینید اگر این لایحه به همون شکلی که طرح شد و قرار بود اجرایی بشه، اگه به همون شکل پیش میرفت و به همون شکل تصویب میشد، درصد قابل توجهی به حقوق معلم ها اضافه میشد. به هر حال سفره های معلم ها از یک وضعیت بهتری برخوردار میشد و از همه مهمتر این که این تنگنای معیشتی که الان برای معلم های کشور به وجود اومده، یک عارضه جانبی خیلی مهمی هم داره که مسئولین مطلقاً به این توجه نمی کنن و اینکه در طول سالیان دراز که این حقوق ها پایین بوده، منجر به این شده که معلم ها اکثراً برن به سمت شغل های دومی که چندان ارتباطی با اون ماهیت آموزشی کارشون نداره و این باعث میشه که کیفیت آموزشی برای دانش آموزان هم به شدت افت کنه. اینکه این افزایش حقوق ها طبیعتاً هم بر کیفیت آموزشی دانش آموزان خیلی تأثیر مثبتی میذاره و همین که بر کیفیت زندگی معلم ها و خانواده های اونها که ما شاهد هستیم این سالها از یک وضعیت خیلی بدی واقعاً برخوردار بوده.
آقای بهرامی، بررسی جزئیات لایحه رتبه بندی معلمان در مجلس با مخالفت هایی هم روبرو شد. نمایندگان مخالف چی میگن؟ اشکالی که میگیرن در تأمین بودجه هست یا موضوع دیگری رو مطرح میکنن؟
تقریبا دو گروه از مخالفین رو ما شاهد بودیم. یک گروه که به هواداری از دولت صحبت کردن، یعنی معتقدن که این لایحه بار مالی خیلی بالایی داره و در واقع یک تله‌ای بوده که دولت قبل، یعنی دولت آقای روحانی، برای دولت جدید گذاشته، یعنی به اسم خودش تموم کنه، بگه لایحه رو به مجلس دادم اما بار مالیش رو به گرده دولت جدید، این دولت آقای رئیسی بندازه. یه تعدادی از نماینده ها از این منظر مخالفت میکردن، اما یه عده دیگه به حال ایراد فنی تری داشتن و این ایراد فنی هم اصل 75 قانون اساسیه، یعنی میگه لوایح و طرحهایی که در مجلس تصویب میشه الزاماً باید اون منبع مالی و اون ردیف بودجه‌ایش هم مشخص بشه، یعنی مشخص کنن که این طرح که انقدر بار مالی داره اون بار مالیش از کجا قراره تأمین بشه، به صورت کاملاً شفاف و مورد به مورد این باید مشخص بشه. در ارتباط با لایحه رتبه بندی معلم‌ها این اتفاق نیفتاده، یعنی واقعاً از 10 سال پیش هر دولتی و هر مجلسی خواسته این رو از خودش رفع تکلیف کنه و به گردن دولت بعدی و مجلس بعدی بندازه. در دولت روحانی و دولت رئیسی هم این اتفاق افتاد، یعنی دولت روحانی در اسفند سال گذشته، یعنی آخرین ماهای مدیریت خودش، این لایحه رو به مجلس داد و به این ترتیب به اسم خودش خواست تموم کنه اما بار مالیش و مشکلات اجراییش به عهده دولت بعدی بیفته. اینه که این دو مسئله، این دو گروه از نماینده ها مخالف لایحه رتبه بندی هستند و حدس من هم این هستش که با استناد به همین اصل 75 شورای نگهبان این لایحه رو رد میکنه، چون همین بحث منبع مالیش و مشخص نشدن محل تامین مالیش ایرادی هستش که شورای نگهبان به احتمال زیاد لایحه رو از دستور کار خارج کنه.
توضیحات نجات بهرامی رو شنیدیم درباره لایحه رتبه بندی معلمان. و نمایشگاه بین المللی کتاب در شهر فرانکفورت آلمان از چهارشنبه این هفته به مدت 5 روز درهای خود را برای دوستداران کتاب باز کرده است. در کنار بیش از 1700 غرفه این نمایشگاه، امسال 1 غرفه هم در اختیار انجمن خانواده‌های جان باختگان سقوط سرنگونی هواپیمای اوکراینی قرار گرفته. بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
73 سال است در چنین روزهایی نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، زادگاه گوته، شاعر معروف آلمان، فصل تازه‌ای از فعالیت خود را آغاز می‌کند. این نمایشگاه امسال به 2 صورت حضوری و مجازی برگزار شده و در آن ناشران از 74 کشور دنیا از جمله ایران کتاب‌های چاپی و دیجیتال خود را ارائه کردند. نمایشگاه کتاب فرانکفورت همه ساله یک کشور را به عنوان میهمان افتخاری برمی‌گزیند که امسال این جایگاه نصیب کانادا شده، کشوری که در 2 غرفه بزرگ علاوه بر ارائه صدها کتاب تازه منتشر شده در آن 60 نویسنده هم حضور دارند. مرکز انجمن خانواده های قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی نیز در کانادا قرار دارد، از این رو از این نهاد هم به عنوان میهمان افتخاری دعوت و غرفه‌ای از سوی نمایشگاه کتاب فرانکفورت در اختیارش گذاشته شده. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن یاد شده در محل نمایشگاه فرانکفورت، در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی شرکت در این غرفه بیشتر گفته.
نمایشگاه کتاب فرانکفورت قدیمی ترین و بزرگترین نمایشگاه کتاب دنیاست و ما فکر کردیم که از اونجا که امسال کانادا مهمان افتخاری این نمایشگاه است، فرصت خوبی خواهد بود که ما هم در کنار مهمانان افتخاری اینجا حضور داشته باشیم، با مردم صحبت بکنیم و به یاد بیاریم که چه جنایتی اتفاق افتاد در روز 8 ژانویه در 18 دی ماه سال 98 و آگاهی بیشتری به مردم دنیا بدیم در اینجا که جمهوری اسلامی صادر به انجام چه جنایاتی است و خانواده ها در چه شرایطی به سر میبرند. در نمایشگاه کتاب فرانکفورت در واقع ما یک پوستر اصلی داریم که تایملاین در واقع میشه به خطاب کرد، توضیح داده از روز اول چه اتفاقاتی افتاد، خانواده ها چه فعالیت هایی کردند و ما امروز در کجا هستیم، که این سیر وقایع رو در 22 ماه گذشته می شود دید. و همچنین در کنارش ما یک کتابچه کوچکی فعلا تهیه کردیم که از نوشته های اعضای خانواده ها و از زندگی نامه مسافران عزیز این هواپیما برداشته شده و این نوشته ها تصویر سازی شده. یک کتابچه در حد 30 و چند صفحه است که اون رو تهیه کردیم و به مخاطبان این کتاب رو ما معرفی خواهیم کرد. دیگر اینکه اگر کسانی سوالی داشته باشن یا بخوام بیشتر در مورد پرواز PS7 بدونن، 5 نفر از اعضای خانواده ها اینجا حضور دارن که سیر وقایع رو کاملا میدونن و میتونن با مردم در این باره صحبت. برای ما فرصت خوبی بود به نظر من که ما با افراد زیادی از اقصا نقاط دنیا اینجا آشنا خواهیم شد و به هر حال خوبه که بدونید بسیاری از مادران و یا بازماندگان این فاجعه در حال نوشتن اتفاقاتی هستن که افتاد و بیکار ننشستن و شاید فرصت خوبی باشه حتی این آثار در گفتگوهای اگر صورت بگیره به ناشرین جهانی معرفی بشن و اینها منتشر بشن، چون مهمترین راه‌های زنده نگه داشتن یاد این مسافران و به یاد آوردن این جنایت کتاب، فیلم و محصولات فرهنگی است.
آقای اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی، در ادامه این گفتگو یادآور شده برای اطلاع رسانی بیشتر درباره این فاجعه همراه با نمایندگان 5 خانواده دیگر تا یکشنبه آینده در نمایشگاه بین‌المللی کتاب در شهر فرانکفورت آلمان حضور خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب از نمایشگاه کتاب در شهر فرانکفورت آلمان بریم به نمایشگاه آرت فیر آسیا در پاریس، جایی که اثر هنری علیرضا شجاعیان هنرمند ایرانی رو حذف کرده. اثر هنری او نقاشی روی یک خودروی پیکان بوده که 2 مرد ایرانی همدیگر رو در آغوش گرفتن. علیرضا شجاعیان به رادیو فردا گفته که علت حذف اثرش از این نمایشگاه اعتراض چند گالری از داخل ایران بوده که قرار بوده در این نمایشگاه باشن. گفتگوی داشتم با علیرضا شجاعیان درباره جزئیات این خبر که با هم میشنویم.
در حقیقت پیکان آرت یک پروژه هستش که با ابتکار سفیر والاس و هیبا فیزی شروع شده و من به عنوان اولین هنرمندی هستم که با من تماس گرفتن و خواستن که این پروژه رو انجام بدم. هدف اصلی پروژه این هستش که به مسائل حقوق بشری در ایران بپردازه به واسطه هنر و هنرمندانی که روی این زمینه ها فعالیت دارن. من از اونجایی که روی زمینه حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتی سال هاست که فعالیت می کنم به واسطه هنر، با من تماس گرفتن و خب برای من هم بسیار جذاب بود همین که تاریخچه ماشین که نقل بر این هست که هدیه‌ای بوده از شاه ایران به دیکتاتور رومانی چاوشسکو و اینکه خب این خیلی چیز سمبولیکی بود برای من، اینکه یک ماشینی که یک روزی متعلق به یک دیکتاتور بوده امروز تبدیل میشه به یک زمینه‌ای برای هنرمندی که به نوعی در تبعید هست، دغدغه هویت جنسی داره و از جامعه‌ای حرف میزنه که بسیار در سالهای اخیر به حاشیه رانده شده، جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی. خب برای این پروژه من ارجاع دادم به نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای، نقاشی‌های قلر آغاسی که یکی از نقاشان مکتب قهوه‌خانه است که اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی یک سری نقاشی‌هایی رو با مضامین شاهنامه‌ای انجام داده.
در حقیقت شما تلاش کردید که با استفاده از این نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای مفاهیمی رو توضیح بدید به مخاطبانتون که با تعصبات اجتماعی علیه دیگر باشان جنسی مقابله می‌کنه، درسته؟
در حقیقت هدف کلی این هستش که در رابطه با جامعه LGBT یا جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و این نقض حقوقی که وجود داره چه به واسطه حکومت و چه به واسطه جامعه آگاهی رسانی بشه، چه در بخش فارسی زبان در خود جامعه ایران و چه در جوامع بین المللی که اگر امکان کمکی باشه به این وضعیت.
خب حالا آرت فیر ایشیا به شما خبر داده که اثرتون حذف شده.
در حقیقت امسال 8 گالری از ایران شرکت می کنن و بخشی رو به عنوان تهران ناخ که تمرکزش بر هنر ایران هست دارن. خب اونها یکی از کیوریتورها با من تماس گرفتن، اومدن این پروژه رو دیدن و بعد از که علاقه داشتن به واسطه اینکه میتونستن بخشی از هنر ایران رو نشون بدن که معمولا دیده نمیشه، ما مکاتبات رو انجام دادیم، پروژه بر روی وبسایت بود و همه چیز به تایید رسیده بود. حتی با علم به اینکه این پروژه ممکنه حساسیتی ایجاد کنه برای حکومت ایران، تصمیم بر این گرفتن که این پروژه رو داخل اون بخش تهران نذارن و در حیات مجموعه بذارن. اما با تمام اینها روز 7 اکتبر یک پیامی از تیم ایرانیشون دریافت کردن که اشاره به گزارشی بودش که از پرده برداری این پروژه داشت و اعلام کرده بودند که اینها یک ارگانیزیشن هستن که ضد رژیم کنونی خودشون رو معرفی کردن که چنین چیزی معرفی نشده بود و بعد اینکه دغدغه آزادی بیان در ایران دارن. این دغدغه برای ما بسیار خطرناک هست و برای این باید یک راه حلی پیدا کنید، وگرنه امکان انصراف گالری ها هستش.
اطلاع دارید که این کسانی که اعتراض کردن کدوم نهادها بودن یا کدوم افراد؟
ببینید، من از افرادی که این پیام رو فرستادن در حقیقت یک اسکرین شات دارم، ولی در حال حاضر من هیچ اسمی اعلام نکردم به خاطر اینکه این افراد در حقیقت اجرا کننده و پیام رسان این بودن. اما بار اصلی با انصراف 2 از گالری ها که محتمل بود بر روی آرت فیر گذاشته شد که میتونستش هزینه مالی داشته باشه. نسبت به اون 2 گالری چون سند مکتوبی وجود نداره و آرت فیر ایژیانا کاری که کرده در پاسخ وکیلشون به هیوا فیزی مدیر پروژه پیکان اعلام کردن، نوشتن که تمام گالری های شرکت کننده از ایران اعلام کردن که این پروژه سیاسی هست و در هنگام بازگشت به ایران براشون خطر فیزیکی داره.
این موضوع رو آرت فیر ایژیانا به شما رسما ابلاغ کرده که علت حذف اثرتون اینه؟
در ابتدا اعلام نمی کردن، اما هیوا فیزی یک ایمیل شخصی به شخص دایرکتور آرت فیر نوشت که از اونها خواستش و یک مهلتی بهشون داد که پاسخ بدن. این پاسخی بودش که وکیل اونها داد و این دلیلی هستش که در اصل اعلام کردن، چون اولین ایمیلی که برای ما فرستادن بسیار گمراه کننده بود با اعلام اینکه این از سطح فهم سیاسی ما بالاتر رفته و ما متاسفانه نمیتونیم همکاری بکنیم.
مصاحبه ای رو شنیدید با علیرضا شجاعیان، هنرمند ایرانی مقیم پاریس. اما همونطور که احتمالاً شنیدید، بنیاد فارابی اعلام کرده فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی رو به عنوان نماینده سینمای ایران برای معرفی به آکادمی اسکار 2022 انتخاب کرده. در همین باره گفتگویی داشتیم با محمد حقیقت، نویسنده و کارشناس مسائل بین المللی سینما در پاریس.
من فکر میکنم که باید یک کمی دیگه منتظر شد، چون الان هر سال حدود 90 تا کشور شرکت میکنن و الان حدود نزدیک 50 تا کشور فیلم معرفی کردن، بنابراین 40 تا دیگه هنوز هستن. ولی بین گزینه هایی که الان ما دیدیم و میشناسیم و یا فیلم ها رو دیدیم یا در مورد شنیدیم، یکی از فیلم هایی که میتونه شانس خوبی داشته باشه فیلم قهرمان اصغر فرهادی. من شخصا فیلمی از فنلاند به نام واگن شماره 6 یا تیتان که خیلی دوست دارم و دلم خواهد جایزه رو ببره از فرانسه، یا فیلمی که راجبش خوب شنیدم به نام من مرد تو هستم از آلمان، و به خصوص یک فیلم از ژاپن به نام ماشین من را بران هست. اگرچه طولانیست ولی سناریوی بسیار خوبی داره و اگر اسکار احیانا به این فیلم جایزه بده، یه موقعیت جالبی هم برای فیلم خواهد بود هم برای نوع نگاه اسکار به فیلم خارجی. یکی از فیلم های دیگه که مورد توجه هست به نظر من، نمیدونم چقدر شانس خواهد داشت، از اسلوواکیه به نام 107 مادر که این رو در جشنواره ونیز دیدیم. این هم از کارهای جالبی است که البته شانس آنچنانی نداره ولی در هر حال میشه اسم ازش عبور.
صدای محمد حقیقت رو شنیدیم، کارشناس مسائل بین المللی سینما در پاریس. و به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. حتما به وبسایت ما هم سری بزنید به نشانی radiofarda.com. اونجا خبرها و گزارش‌های بیشتری رو میتونید پیگیری کنید و بخونید، از جمله گزارشی که تازه منتشر شده درباره موضع اسرائیل در قبال ایران. من مهتاب وحیدی‌راد براتون روز و شب خوشی رو آرزو می‌کنم. با ما بمانید.